سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز احتمال باریدن برف و باران در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که به تاریخ 23 و 24 عمل همه ولایت افغانستان شاهد باریدن برف و باران خواهد بود که جاری شدن سیلاب‌ها را به همراه خواهد داشت. این ریاست از باشندگان سواحل دریاها خواسته تا متوجه بلند رفتن آب و احتمال جاری شدن سیلاب ها باشد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از ابتکار مهم اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جایکا در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاسگزاری کرده است. او ابراز امیدواری کرده که گفتگوها در مورد گسترش فرصتها برای همه افغانها به ویژه زنان ادامه یابد. خانم امیری در شبکه ایکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز از سفیر ایالات متحده امریکا در ژاپن و تیم او ابراز سپاسگزاری کرده که زمینه ملاقاتهای سازنده را برای او در مورد وضعیت افغانستان فراهم کردند. خانم امیری نوشته که خوشحال است با تدمیچه یماماتو، نماینده ویژه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان، و هوریبیا، رئیس بنیاد صلح، برای بحث در مورد وضعیت فعلی افغانستان ملاقات کرده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که به کمک جوامع محلی بیش از 100 جریب زمین بایر را در ولایت بدخشان به مزارع سرسبز تبدیل کرده است. اداره WFP گفته که این کار است که اگر بودجه مورد نیاز را دریافت کند می تواند آن را ادامه دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که با استفاده از این مزارع، خانواده ها می توانند که مواد غذایی را برای خود و کودکانشان فراهم کنند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید که پاکستان با این صندوق در مورد عملی کردن یک برنامه تعقیبی 9 ماهه 3 میلیارد دلاری در حال گفتگوست. کریستالینا جورج و رئیس صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن روز پنجشنبه گفت که پاکستان برنامه موجود خود با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون در مورد یک برنامه تعقیبی کار می کند. اما به گفته او، اساس مالیات، شیوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی مصارف عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائل اند که باید در پاکستان حل شود. پاکستان که با مشکلات اقتصادی روبروست، به حمایت مالی صندوق وجهی بین المللی و سایر نهادهای مالی نیاز دارد. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، خواستار کاهش تنش‌های شد که در اثر نگرانی‌های فزاینده در مورد حمله مستقیم احتمالی ایران بر اسرائیل ایجاد شده. بیرباک و عبداللهیان روز پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. آنالینا بیرباک، وزیر امور خارجه جرمنی، در برلین گفت که هیچ کس علاقه به تنش‌ها با پیامدهای کاملا غیر مترقبه ندارد. بیرباک افزوده که همه بازیگران منطقه‌ای می‌خواهند که مسئولانه عمل کنند و از خویشتنداری کار بگیرند. وزیر خارجه جرمنی گفته که این پیامی بود که او به وزیر خارجه ایران ابلاغ کرده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها می‌شنوید که با نزدیک شدن ضرب الاجل اسلام آباد برای آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، نگرانی‌ها در این مورد افزایش یافتند.
یک مکانیزمی برای اخراج این مهاجرین ساخته شده که حد اکثر از یک طرف بسیار زیاد فشارهای روحی جسمی کم شود، دیگر طرف سرسام‌ها را اخراج نکنند.
طالبان تلاش میکنند که یک اردوی منظم و متعارف را ایجاد کنند، اما در مورد تعداد این اردو امواره آمار زد و نقیز ارائه شده.
شمار دقیق نیروهای مسلح افغانستان که در چوکات وزارت داخله و استخبارات و وزارت دفاع ملی فعلا ایفای وظیفه میکنند به 500 هزار میرسه و شماره نیروهای اردوی ملی اسلامی افغانستان تا 172 هزار رسیده.
گزارش هم داریم در مورد اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که اسرائیل وعده کرده که راه‌های بیشتر را برای انتقال کمک‌های بشری به نوار غزه باز کند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره خو مسئله بسیار مهمی است که این باید توسط حکم محکمه صورت بگیرد.
از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بازار نیست، کار نیست، غریبی نیست، کلگی در خند از بلاشی شده، از کمکای خارج نباشه که مرخیش قوم مردم است، یک دور با چهار برای میدن، لیکن کاربار نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با نزدیک شدن ضرب الاجل اسلام آباد برای آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، نگرانی ها در این مورد افزایش یافته. یک وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که پلیس به افغان های دارنده کارت های تابعیت افغانستان یا ACC گفته که تا 15 اپریل پاکستان را ترک کنند در غیر آن اخراج خواهند شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در آستانه آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان، منیزه کاکل وکیل مدافع مهاجرین افغان در شهر کراچی از افزایش رفت آمد نیروهای پلیس در مناطق خبر می دهد که افغانهای دارنده کارتهای شهروندی افغانستان ACC به سر می برند. او در این باره به رادیو آزادی شب گذشته بیشتر گفت.
گزارش که پیش ما هست نشان می دهد که در مناطقی که افغانها زندگی می کنند رفت آمد پلیس افزایش یافته است. به این افغانها گفته شده که اگر تا 15 اپریل پاکستان را داوطلبانه ترک نکنند به زور اخراج خواهند شد.
در همین حال رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان تصمیم درباره آغاز مرحله دوم اخراج گروهی افغانها را درد آور و فاجعه بار می خواند. میر احمد رؤوفی به رادیو آزادی شب گذشته گفت که این تصمیم افغانهای مهاجر را در پاکستان خیلی نگران کرده.
واقعیت است که درد آور است، رنج آور است و یک فاجعه است. اگر دولتین، دولت افغانستان، دولت پاکستان، سازمان‌های حقوق بشری که کم و بیش مداخله دارن، مگر یک مکانیزمی برای اخراج این مهاجرین ساخته شود که حد اقل از یک طرف بسیار زیاد فشارهای روحی جسمی کم شود، دیگر طرف سرسام‌آور یا را اخراج نکنن.
بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود که دور تازه اخراج افغان‌ها از پاکستان به روز دوشنبه هفته آینده 15 اپریل آغاز شود. در همین حال رسانه مستقل و غیر انتفاعی موسوم به The New Humanitarian گزارش داده است که شماری از دختران بالاتر از صنف ششم که نمی توانند در افغانستان به مکتب بروند شامل افغانهای در پاکستانند که با خطر اخراج روبروستند. بر اساس گزارش اعضای سابق نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور به پاکستان رفتند نیز شامل این افغان هاند. این شهروندان افغانستان از حملات تلافی جویانه طالبان نگران هستند. در گزارش به نقل سازمان عفو بین الملل گفته شده است که دست کم 800 هزار افغان دیگر دارندگان کارت های شهروندی افغانستان در پاکستان با خطر بازداشت، بدرفتاری و در نهایت اخراج مواجهند. عفو بین الملل با تکرار از پاکستان خواسته است که تصمیمش را درباره آغاز مرحله دیگر اخراج افغانها لغو کند. این نهاد گفته است که از این تصمیم اسلام آباد خیلی نگران شده است. پاکستان مرحله نخست اخراج افغانها را در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد و گفته بود که در این مرحله افغانهای به گفته اسلام آباد فاقد اسناد مهاجرت اخراج خواهند شد. بر بنیاد گزارش ها از آن زمان تا حال بیش از 500 هزار افغان به طور اجباری و یا از ترس این که بازداشت و اخراج نشوند به افغانستان بازگشتند. بسیاری این افغانها از بیکاری و نداشتن سرپناه شکایت می کنند. شماری از آنها می گویند که هیچ کمک هنوز دریافت نکردند و برخی دیگر می گویند که به کمک های بیشتر نیاز دارند. نگرانی های وجود دارد که با آغاز مرحله دوم اخراج گروهی افغانها از پاکستان، مشکلات و دامنه فقر در افغانستان بیشتر از پیش افزایش و گسترش خواهد یافت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از افغان‌ها می‌گویند که عید امسال رنگ و بوی گذشته را نداشت و شکایت دارند که قطع خدمات شرکت‌های مخابراتی در روز اول عید فرصت عیدی کردن از راه دور با عزیزان را از آنها گرفته بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند عید امسال حال و هوای عیدهای سالهای گذشته را نداشته است. به گفته آنان دلایل متعدد از جمله چالش‌های اقتصادی مردم از شروع شوق تجلیل عید کاسته است. حامد باشنده کابل است. به گفته او حال و هوای عید امسال همانند سالهای پیش نبوده است. او در مورد دلیل کاهش خوشی و دید و بازدید مردم در عید امسال به رادیو آزادی گفت:
بر اساس مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره، تغییراتی که در کل ما مشاهده کردم، یکی تغییرات بوده که در اونمو دید و بازدید بوده، دید و بازدید ها کم شده بود، بیشتر مردم حلاقی خود نسبت به عید از دست داده بودن، یعنی اوقدر عید باشو کو نبود نسبت به سالهای گذشته.
یکی دیگر از چالش هایی که این افراد مطرح می کنند قطع شدن خدمات شرکت های مخابراتی در روز نخست عید بوده که به گفته آنان فرصت عیدی کردن از راه دور با عزیزانشان را هم از آنان گرفت.
آنتن های شبکه مخابراتی قطع شده بود بر مدت.
حامد میگوید به دلیل قطع شدن خدمات شبکه های مخابراتی روز نخست عید نتوانسته با برادر و دیگر اقاربش که دور از وطن هستند عیدی کند. به گفته او این مسئله سبب نگرانی مسافرانشان هم شده بود که برای ساعتی به ادعای او تلفن های اعضای خانواده از دسترس خارج بوده است. عبدالظاهر یکتن از باشندگان ولایت نورستان نیز میگوید به دلیل مشکلات متعدد عید امسال چندان بر آنان خوش نگذشته است. او به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
مخابراتی استونزیدی ری پرون او بلده چه تاست بهتر معلوم
است. مشکلات مخابراتی دیروز زیاد بود. به شما معلوم است که مردم نورستان یک حادثه وحشتناک و غمگین را گذراندند. مردم زیر خانه ها شدند. امسال عید بالکل بی‌مزه بود. لذت نبردیم. امسال از عید مشکلات زیاد است.
اختر بیخی بی‌مزه و خوندی نونون سکل دختر
به گفته او تا کنون آن عده از مردمی که خانه هایشان در این ولایت تخریب شده زیر خیمه یا دور از خانه هایشان زندگی می کنند و مؤسسات یا حکومت طالبان برای رسیدگی به وضعیت آنان کدام اقدام نکردند. او اشاره به حادثه ای دارد که در ماه فوریه امسال در ولسوالی نورگرام نورستان به اثر لغزش کوه رخ داد که در نتیجه 25 تن جان دادند و چند خانه نیز تخریب شد. در آن زمان مسئولان محلی حکومت طالبان در نورستان دلیل لغزش کوه را بارندگی های شدید عنوان کرده بودند. این باشند گان ولایات مختلف در حال در کنار دیگر چالش‌ها از نبود خدمات منظم شبکه‌های مخابراتی در روز نخست عید سعید فطر شاکی‌اند که تاکنون نه مسئولان شرکت‌های مخابراتی و نه حکومت طالبان به مردم یا رسانه‌ها توضیحی در مورد ارائه کردند. از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در این مورد پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همچنان مردم در افغانستان در حال از پرشکوه نبودن تجلیل از عید امسال یاد می‌کنند که یک روز پیش از عید برنامه جهانی غذا با نشر ویدیویی در حساب ایکس تویتر سابق خود گفته بود که امسال عید در حالی فرا می‌رسد که به دلیل کاهش کمک‌های آنان به مردم به اثر نبود بودجه کافی احتمال دارد شدت فقر در افغانستان افزایش بیشتر داشته باشد.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از افغان‌ها می‌گویند که عید امسال رنگ و بوی گذشته را نداشت. امید با شنیدن این آهنگ رنگ و بوی عید را اندک احساس کنید.
منو دیده ای چون و دل گدازی تو و خنده ای ناز و دل نبازی وقتی را رو غمی بگانگی ها بگو تا کهی مرا دیوانه سازی ول
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که اسرائیل وعده کرده که راه‌های بیشتری را برای انتقال کمک‌های بشری و نوار غزه باز می‌کند. این شورا از اسرائیل خواسته که با در نظر داشت میزان نیازمندی‌های موجود به کمک‌های بشری اقدامات بیشتر را روی دست بگیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش ها برای بهبود وضعیت ناگوار بشری در غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز تایید کرد که اسرائیل وعده کرده که راه‌های بیشتر را برای انتقال کمک های بشری به غزه باز می کند. این شورا در این حال می گوید که برای کمک به غیر نظامیان در قلمرو محاصره شده فلسطینی ها باید اقدامات بیشتر انجام شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اعضای شورای امنیت در بیانیه از اعلام اسرائیل برای باز کردن گذرگاه مرزی ایریس و اجازه استفاده از بندر اشدود برای ارسال کمک‌ها به غزه یادآوری کردند. این خبرگزاری می‌نویسد که اسرائیل پس از مکالمه تلفنی جدی بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هفته گذشته وعده کرد که این گذرگاه مرزی را خواهد گشود. بایدن در این گفتگوی تلفنی در زمینه کمک بشری به غزه خواستار اقدام فوری شد. در بیانیه شورای امنیت بار دیگر نگرانی عمیق این شورا در مورد تلفات انسانی در جریان جنگ، وضعیت فاجعه‌بار بشری و خطر قحطی قریب الوقوع در غزه ابراز شده است. اعضای شورای امنیت همچنان خواستند که همه موانع بر اثر ارسال کمک‌های بشردوستانه برداشته شوند و بر توزیع این کمک‌ها بدون مانع تاکید کردند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. مقامات اسرائیلی میگویند که 130 تن هنوز نزد حماس گروگانند. تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بس موقت در غزه تا حال بی نتیجه مانده. هرچند گفته می شود که کشته شدن برخی از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بر این تلاش ها سایه افگنده، اما هنیه به خبرگزاری رویترز دیروز گفت که این رویداد بر گفتگوها در خصوص آتش بس تأثیر نخواهد گذاشت. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که تاکنون در حملات اسرائیل بیش از 3500 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان تلاش می کند که یک اردوی منظم و متعارف ایجاد کند، اما در مورد تعداد این اردو آمار زد و نقیز ارائه می شود. در این گزارش جستجو شده که آیا تحقق همچه اقدام ممکن است؟
جنگجویان طالبان نزدیک 20 سال به عنوان یک نیروی شورشی در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع افغانستان تحت حمایت غرب جنگیدند و بیشتر از تاکتیک های جنگ چریکی و حملات انتحاری کار گرفتند. اما پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اسد 1400 خورشیدی، حکومت سرپرست طالبان بارها از تلاش برای ایجاد یک اردوی منظم و کارآمد سخن گفته است. مقام های ارشد حکومت طالبان در حدود 3 سال گذشته آمار ضد و نقیضی را در مورد شمار نیروهای خود پیشکش کردند. 6 ماه پس از برگشت طالبان به قدرت، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و پسر ملا محمد عمر بنیانگذار تحریک طالبان افغانستان، موضوع ایجاد اردوی طالبان را مطرح کرد. او در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود گفته که رهبری طالبان طرح تشکیل اردوی جدید را تایید کرده است. مجاهد گفته بود در نظر دارند تا یک اردوی 110 هزار نفری ایجاد کنند که بر اساس ادعای او در آن زمان 80 هزار نفر برای پیوستن به آن ثبت نام کرده بودند. سپس مولوی کبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که در تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی آنان 300 هزار نفر شاملند. اما به تازگی فصیح الدین فطرت لوی درستیز اردوی طالبان گفته که شمار مجموعی نیروهای امنیتی و دفاعی طالبان به 500 هزار نفر رسیده. او در بخشی از گفتگوی ماه گذشتهش با تلویزیون محلی تولونیوس چنین ادعا کرد:
شمار دقیق نیروهای مسلح افغانستان که در چوکات وزارت داخله و استخبارات و وزارت دفاع ملی فعلا ایفا وظیفه میکنند به 500 هزار میرسه و شمار نیروهای اردوی ملی اسلامی افغانستان تا 172 هزار رسیده و در حال رشد است. مطابق با ضرورت از این هم اضافه تر میشه.
فطرت گفت که کندک انتحاری طالبان لغو شده و از آن به گفته او در قالب نیروهای ویژه حکومت طالبان جابجا شدند. اما اجمل عمر شنواری سخنگوی پیشین قوای مسلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان ارقام طالبان را دور از حقیقت میخواند.
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت تقریبا از ارقامشان از 40,000 الی 60,000 تجاوز نمیکرد، بالاتر یعنی نبودن. با او اساس این ارقام صرفا که جنگ روانی و از او بیش کدام گپ ندارن در این مورد، ولی ها امکان دارن از بعض ممالک به خاطر از این ارقام اینا بعضی امتیازات را به دست بیارن. به او اساس اینا میخواین که ارقام بالا را اعلان بکنن.
محمد اسحاق اطمر آگاه نظامی استاد در برلین ظرفیت حرفه‌ای نیروهای طالبان را زیر سوال میبرد.
کسایی که با طالبان در صفوف نظامی هستند به خاطر گرفتن یک مقدار معاش معین ماهوار اینا علاقمند هستند که با نظامی ها یا با اردوی طالب ها همکاری بکنن. اما در مجموع گفتم میتونم که نیروی نظامی طالبان نیروی از نظر فکری با هم متحد نظر، ولی از نظر نظامی تعلیمات مسلکی و خاص نظامی را ندارن.
پس از برگشت طالبان به قدرت، یکی از مسائل عمده ای که دامنگیر افغانستان شده مشکلات اقتصادی است. با در نظر داشت این وضعیت، طالبان چگونه قادر به تامین مالی نیروهای امنیتی و دفاعی شانند؟ احمد خان در یکی از آگاهان امور نظامی و استاد در سویدن چنین پاسخ می‌دهد:
در صورتی که کشور ما بعد از حکومت طالبان با طرح‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی قرار دارد، ما افغان‌ها باید بدانیم که تمویل یک گردوی 500 هزاری از کدام راه ها صورت می گیرد.
فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان سال گذشته بیان که از رقم مشخص یادآوری کند گفته بود که بیشترین سهم بودجه حکومت طالبان به فعالیت های نظامی اختصاص داده شده. او درآمدهای مالیاتی و گمرکی در افغانستان تحت سلطه طالبان را دو منبع عمده تامین بودجه نظامیشان خوانده و گفته بود که بیشترین پول را وزارت دفاع طالبان دریافت می‌کند. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دسترسی به اطلاعات دقیق در نهادهای حکومت طالبان دشوار شده است. بر اساس اداره احصایی طالبان از ماه سنبله 1400 تا جوزای 1402 در مجموع نزدیک به 77 میلیارد افغانی، یعنی بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی مالیات مستقیم جمع‌آوری شده است. همچنان گفته شده که در این مدت حکومت طالبان توانسته که بیش از 79 میلیارد افغانی، یعنی بیش از 1 میلیارد و 25 میلیون دلار آمریکایی را از گمرکات حاصل کند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نظام جمهوری مخلوع در 20 سال نظام جمهوریت وضعیت متفاوت بود. مصارف سالانه نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری مخلوع افغانستان بیش از 5 میلیارد دلار گزارش می‌شد که قسمت اعظم آن را ایالات متحده می‌پرداخت. در مورد تعداد این نیروها در آن زمان هم اظهارات ضد و نقیض منتشر می‌شد. مثلا گاهی 300 هزار و گاهی هم 3.5 هزار. اما محمد رادمنش، یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان، در مورد تعداد نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری مخلوع به رادیو آزادی چنین میگوید:
195,000 تشکیل بود، ولی ما تانستیم تا 150,000 را بالا ببریم، ولی در وقتهای متفاوت این تغییر میکرد، ولی عموما 150,000 نفر داشت.
از موجودیت عساکر و پلیس خیالی در نظام جمهوری مخلوع هم گزارش می شد. سرباز خیالی به عضوی از نیروهای امنیتی گفته می شود که هویت اصلی یا جعلی او در اسناد و مدرک دولتی ثبت باشد و اسمش حقوق پرداخت شود، اما خودش حضور فیزیکی نداشته باشد. رادمنش هم حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین را می پذیرد.
نیروهای خیالی بعد از به وجود آمدن آقای اشرف غنی زیادتر شد، اما در وقتش نیروهای خیالی به خاطر از اینکه محاسبه زیاد دقیق بود نبود، اما در آخرهای اشرف غنی که کماندانهای بی تجربه سر کار آمدن و فقط روی منافع شخصی خود حساب میکردن، بعضا به وجود آمد. مثلا در هلمند، در قندهار، در پکتیا، ننگرهار و در قطعات دیگه مثل کندوز این پروسه متاسفانه به وجود آمد.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگر در یکی از گزارش‌هایش در ماه آگوست 2019 گفته بود که بیش از 42,000 سرباز خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان موجود است که وزارت دفاع نظام جمهوری مخلوع در آن زمان این گزارش را رد کرده بود. با وجود هزینه 10 میلیارد دلاری، نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع به سرعت و به صورت کامل فروپاشیدند، اما تقریبا تمامی تجهیزاتشان به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار که عمدتاً از سوی متحده فراهم شده بود و دست طالبان افتاد، از ماشیندار و موترهای نظامی زرهی گرفته تا هلیکوپترهای نظامی. حال دیده شود که آیا طالبان خواهند توانست نیروهایشان را از جنگجویان شورشی که از حملات انتحاری هم به عنوان یک تاکتیک کار می گرفتند به یک اردوی منظم و متعارف تبدیل کنند. برخی از ناظران می گویند که از این سخنان فسیح‌الدین فطرت لویدرستیز طالبان برمی آید که هنوز شاید برای تحقق چنین چیزی زود باشد.
اردوی ما در صورتی که اگر این یک مشکلی پیش شود که کسای بار دیگه بخواهند که افغانستان مورد تهاجم و تجاوز قرار بدن و اشغال بکنند، کلی نیروهای ما در برابر از وایست شده.
پیام ها و نظریات شما
اید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی اید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود.
یک تن از دکاندارای دانباخ باور که گونه نرخا پایان آمده، آمادگی آمادگی نیست، هیچ بازار نیست، کاربار نیست، کلی که بعدر خند نمیدید بلاشی سیستم. هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک مینه خشک میاردیم، سودا میکردیم، آمادگی که آن مینه خشک آوردیم کلش مانده، یک کی نمیخره، بازار نیست، کار نیست، غریبگی نیست، مردم کلی از کار بر آمده که نیست، شرکت ها نیست، کار نیست، بار نیست دیگه. دیش کجا برو چی کنه؟ کل گره 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 شده خدا. کل دیگه زدر خند از بلاشه شده. کمکومک های خارج نباشه که خیش خوم مردم است که یک دور بچه ها رو برای میگن دیگه کاربار نیست.
عرب زاده استم، فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب و هوای خوبش، که نه کس تشنه شد نه گشنه شد، که روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب نازنین تیر شد.
اسم محمد عارف، کراچی یک تیره دارم. بله، وضع اقتصاد ما خیلی زیری تر از اگر دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بده اون موج میریم دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ پایین آمده با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی؟
عبدالصابر هستم، باشنده شهر کابل. خوب است امسال دیگه، فضل خدا امنیت خوب است، باز مردم دیگه در بیچاره شده، اگر خرید فروش بسیار نظر به سالای دیگه که ما فروشندگی میکنیم کمتر شده نظر بر سال، و نرخام پایین آمده نسبت بر سال بسیار خوب شده نرخام.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز احتمال باریدن برف و باران در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، از ابتکارات مهم اداره همکاری بین‌المللی ژاپن یا جایکا در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاسگزاری کرده. برنامه جهانی غذا می گوید که به کمک جوامع محلی بیش از 100 جریب زمین بایر را در ولایت بدخشان به مزارع سرسبز مبدل کرده. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید که پاکستان با این صندوق در مورد عملی کردن یک برنامه تعقیبی 9 ماهه 3 میلیارد دلاری در حال بحث است. و وزیر خارجه جرمنی در گفتگو با همتای ایرانیش خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امروزه مسئله حضانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر مادر هاست که در مورد حضانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی حضانت بگوین که حضانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث حضانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه. یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره، برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعی هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره با بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که با هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیاید، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که خزانت بر عهده از او است، او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا پس طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از خزانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت خزانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط خزانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق خزانت را داشته باشه، که در اون جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه، عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث خزانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست، و به این اساس مامای که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که خزانت را به عهده بگیره. مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را خزانتش بگیره، و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، باز به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو خزانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط خزانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن خزانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب به خاطر از اینکه خزانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده و می خاطر ضمانت اجرا برای ازی هم در قانون وجود داره که ازی حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از این جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که خزانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شد و حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شد که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که ابو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا ببرزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شده و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شده یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شده که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن یا ضرر وارد است برشان یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارند. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده می گیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را در نظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر و مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه که البته اونمو کسایی که دلست هستن که او باز پدر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزیکی باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. بازه خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره خو مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی یک اشخاص بی‌طرف هستند باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چی حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ازانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر این که بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اونمی ازدواجش، بازوجه هم حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به اون درجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است
یه به خاطر قانون در مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لسته که مثلا مادر یا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشد که طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
چی خواهد شد تو را یافته جان، خط کامی انگلیش.